سلام و خسته نباشید، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه می پردازیم به خبرها. حکومت ایران می گوید که نزدیک به 700 دکتر افغان در مراکز صحی ایران کار می کنند. نادر یار احمدی مشاور وزیر داخله ایران در بیانیه گفت که این کارکنان صحی از افغانستان دارای سند اقامت قانونی در ایران بوده و از خدمات برخوردار هستند. او همچنین اضافه کرد که در کنار افغانهای دارای مدرک قانونی و تحصیل کرده، تعداد زیادی از افغانهای دیگر نیز به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند. به گفته این مقام وزارت داخلی کشور ایران، در 3 سال گذشته حدود 3 میلیون مهاجری افغان را از ایران اخراج کرده بودند که به گفته وی به دلیل شرایط سخت افغانستان دوباره به ایران بازگشتند. او هشدار داد که این مهاجرین دوباره به کشورشان بازگردانده خواهند شد. ژاو شینگ سفیر چین در کابل از اعمار مسکن برای مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه خبر داده است. و روز یکشنبه در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزرای حکومت طالبان در کابل گفت که کشورش آماده است برای افغانهای اخراج شده مسکن و در برخی ولایات سرخانه بسازد و در کنار همکاری در بخش صحت، در بخش سروی و استخراج معادن با افغانستان همکاری کند. و اما درباره تعداد مسکنهایی که قرار است کشورش بسازد و دیگر همکاری های چین جزئیات نداده است. ژاو شینگ گفته که چین در یک سال اخیر بیشترین ویزه را برای شهروندان و تاجران افغان صادر کرده است که به گفته او این نشانه توسعه همکاری ها میان دو کشور عنوان می شود. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، چین در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری های گسترده داشته است. محسن داور، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون در پاکستان، از اخراج اجباری افغانها در پاکستان انتقاد کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است. او در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که اخراج مهاجرین افغان از جمله زنان و کودکان با سند اقامت قانونی و ویزه نگران کننده است و این نقض واضح حقوق بشر و دشمنی علیه افغان هاست. عملیات بازداشت و بازرسی خانه به خانه مهاجرین افغان در اسلام آباد در حال افزایش یافته است که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که پس از تاریخ 31 دسامبر 2024 افغانهای بدون سند NOC اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. اما منابع بر رادیو آزادی گفتند پلیس پاکستان حتی برخی از افغانهایی را بازداشت کرده که علاوه بر داشتن ویزه، مجوز اقامت از سوی پلیس را نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان برای پیروزی در دومین مسابقه تست در مقابل زیمبابوه نیاز دارد 2 بازیکن باقی مانده این تیم را حذف کند. دیروز تیم افغانستان 8 بازیکن زیمبابوه را در 205 دوش حذف کرد. زیمبابوه روز دوشنبه برای پیروزی در مقابل افغانستان به 73 دوش نیاز دارد، در حالی که تنها 2 بازیکن در اختیار دارد. افغانستان در دومین بازی تست در مقابل زیمبابوه در دور اول 157 دوش و در دور دوم 363 دوش انجام داد. با این حال زیمبابوه در دور اول 243 و در دور دوم تا پایان دیروز یکشنبه 205 دوش انجام داد. دیروز راشد خان 6 بازیکن زیمبابوه را حذف کرد. و شیخ محمد بن زاید آل نهان رئیس دولت امارات روز یکشنبه به پاکستان سفر کرد. حکومت پاکستان در بیانیه اعلام کرد که حاکم امارات متحده عربی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در شهر رحیم یار خان در ایالت پنجاب دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه شیخ محمد بن زاید آل نهان از همکاری با پاکستان در بخش زراعت و معدن اطمینان داده است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. برفباری های چند روز اخیر سبب ایجاد مشکلات زیاد از جمله بندش برخی جاده ها و شاهراه ها شده است. یکی از رانندگان در مسیر شاهراه سالنگ می گوید
ما اینجا در پروان هستیم. رابسته است. در سالنگ برف باریده. این مشکل بزرگ است. موترها پر از سبزیجات است و تمام مال ما خراب می شود.
شکایت مردم از افزایش بهای مواد غذایی و غیر غذایی. این وضعیت بیشتر خانواده های بی بضاعت را متاثر ساخته است.
زغال شب قیمت شده و از طرف دیگه هم برف و هوای سرد است و مشکلات ما خلاصه چند برابر شده و زندگی ما با ما سخت جوره اشتک.
و سختگیری های طالبان بر کسب و کار خالکوبی یا تتو.
دو دفعه هم به معروف آمدک وسایل های یارا گرفتک بردک قد خود پس ندازشه دیگه سه دفعه دیگه خودم بندی کدک یک دفعه سر خالکوبی گیر کدک بردک بردگه نکوه.
در مسائل جهان هم به افزایش تنش‌های لفظی میان ایلان ماسک و صدراعظم جرمنی خواهیم پرداخت. در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. از چند روز به این سو برفباری های شدید در بیشتر ولایت افغانستان سبب بسته شدن برخی راه‌های مواصلاتی و ایجاد مشکلات دیگر برای مردم شده است. بر اساس گزارش ها در نتیجه این برفباری ها دست کم 2 نفر در فاریاب جان باختند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید برای پاکسازی و بازگشایی شاهراها تیم های ولایتی و شرکت های قراردادی را موظف کرده است. رویا موسوی جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
بر اساس گزارش ها 4 روز از بسته ماندن شاهراه سالنگ ها میگذرد. هرچند وزارت فواید عامه طالبان میگوید که تمام تلاششان را می کنند تا این شاهراه را باز کنند، اما تاکنون موفق نشدند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در بیانیه در صفحه اکس گفت که تیم های ولایتی و شرکت های قراردادی مصروف پاکسازی سرک ها و راه ها هستند. صدها موتر باربری و مسافربری در سالنگ ها گیر ماندند. راننده های موترهای باربری میگویند بسته بودن مسیرها به آنها آسیب می رساند، زیرا میوه و ترکاری در موترهای باربری آنها خراب می شوند. تورش ها یکی از راننده های مسافربری در ولایت پروان میگوید
ما اینجا در پروان هستیم. رابسته است. در سالنگ برف باریده. این مشکل بزرگ است. موترها پر از سبزیجات است و تمام مال ما خراب می شود.
در بیشتر ولایات شمالی، مرکزی و غربی افغانستان راه‌ها به دلیل برفباری های سنگین بسته شده است که به گفته وزارت فواید عامه طالبان برخی از آنها دوباره برای عبور و مرور مردم باز شده است. بسته ماندن راه‌ها نه تنها مانع تردد موترها شده، بلکه انتقال مریضان به مراکز ولایت‌ها و مراکز صحی و شفاخانه‌ها را نیز با مشکل جدی روبرو کرده است. به عنوان مثال مسیرهای چندین ولسوالی که به مرکز کاپیسا بسته شده و در ویدیوهای منتشر شده به نظر می رسد که ده ها موتر پر از مسافر سرگردان ماندند. هرچند گزارش های زیادی از تلفات احتمالی به دلیل سردی هوا و بارش برف سنگین گزارش نشده است. اما بر اثر برفباری و طوفان شدید در فاریاب حداقل 2 نفر جان خود را از دست دادند. قمندانی امنیه طالبان در فاریاب می گوید که این 2 تن شنبه شب در ولسوالی کوهستان در برف گیر مانده و جان باختند. به گفته قمندانی 4 رسم مواشی نیز همراه این افراد بودند که تلف شدند. برفباری شدید باعث سردی غیر عادی و ناگهانی هوا شده است. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان، ولایت‌های بدخشان، بامیان، غزنی، غور و کابل در این هفته سردترین هوا را تجربه می‌کنند. در بدخشان پایین‌ترین درجه هوا به منفی 19 و در بامیان به منفی 17 می‌رسد. موج شدید سرما در این چند روز در کابل مردم را نیز با مشکلات مواجه کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از کارگران در داخل افغانستان برای گرفتن ویزای کار برای رفتن به خارج از کشور با مشکل مواجه هستند. این در حال است که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اخیراً گفته که در یک نشست پنج جانبه فیصله شده که به خاطر اعزام کارگران ماهری افغان از طریق مجراهای قانونی به خارج و سایر مسائل مرتبط توافقنامه ترتیب شود. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
خیواگل باشنده ولایت خوست است که میگوید حدود 15 سال در بخش پلاسترکاری تعمیرات در شهر دبی کار کرده است و حالا در داخل کشور بیکار است، زیرا به گفته او مشکل ویزا دارد. او به رادیو آزادی در مورد گفت:
حالا به خاطر بیکار هستم که اینجا زمینه کار نیست و به خاطر رفتن با آنجا ویزا داده نمی شود. از حکومت خواست من این است که اینجا برای ما زمینه کار را فراهم کند. با این کشورها هر چی زودتر گفتگو کنند که مشکل ویزه ما حل شود تا ما به خاطر کار برویم.
محمد نعیم باشنده ولایت پکتیکا نیز می گوید که مدت 7 سال در بخش تعمیرات در عربستان سعودی کار کرده است. او نیز به رادیو آزادی گفت:
من در بخش کار ساختمانی مهارت دارم. اینجا و در آنجا کار برآورده پروژه های ساختمانی را کرده می توانم. اما اینجا 3 سال می شود که بیکار هستم. اینجا یعنی در افغانستان آمدم، حالا ویزا هم پیدا نمی شود. برای افغان ها ویزا داده نمی شود. 7 تا 8 سال در مدینه منوره کار کردیم. از زمانی که حکومت امارات آمده است، 1 روپیه هم کار نکردیم. اینجا هم کار نیست.
این در حال است که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان روز شنبه 15 جدی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آنها مشترکاً با وزارت‌های خارجه، داخله، اداره احصای مرکزی و وزارت صحت عامه‌شان نشست پنج جانبه را برگزار کردند تا با گفته این وزارت به خاطر فرستادن کارگران ماهر به بیرون از کشور، فراهم ساختن سهولت‌ها در آنجا و رسیدگی به مشکلاتشان هماهنگی کنند. این وزارت افزوده است که در این نشست فیصله شده که تسریع کردن روند فرستادن کارگران ماهر به بیرون از کشور به شکل قانونی، ایجاد سهولت در بخش تحلیل و تنظیم بهتر اسناد و کاروبار کارگران افغان مقیم در آنجا و آگاه ساختن آنها از حقوقشان یک توافقنامه پنج جانبه ترتیب شود. تا به گفته این وزارت مطابق آن، هر اداره در پیوان به موضوع مکلفیت‌های خود را به گونه درست عملی کند. حکومت طالبان در حال برای فرستادن کارگران ماهر به بیرون از کشور اقدام به این کار کرده است که رفتن جوانان افغان به دلیل نبود کار در افغانستان از راه‌های دشوار و غیر قانونی به بیرون از کشور افزایش یافته است. قابل ذکر است که پیش از این شمار از کارگران افغان در بخش‌های مختلف و به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای عربی و خلیج، از راه‌های قانونی و به طور شخصی سفر کردند. با اساس معلومات اتحادیه کارگران و کارمندان افغانستان، تنها در حال حاضر حدود 200 هزار کارگر ماهر افغان در عربستان سعودی مصروف کار هستند. یک مسئول این اتحادیه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش پخش شود، به رادیو آزادی گفت که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در هر سال از طریق پروسه قانونی و در چوکات وزارت کار امور اجتماعی و ادارات مربوط آن تا 50 هزار کارگر به کشورهای یاد شده فرستاده می شدند. قابل تذکر است که پیش از این نیز در 23 ماه جولای سال 2024 میلادی برخی از مقام‌های حکومت طالبان در کنفرانس ملی کار در کابل گفته بودند که زمینه فرستادن کارگران ماهر به بیرون از افغانستان را فراهم می‌کنند، اما این گفته‌ها تاکنون جنبه عملی نداشته است.
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از افزایش نرخ مواد غذایی و غیر غذایی در ماه گذشته خورشیدی در افغانستان خبر داده است. بر اساس اطلاعات این اداره، در ماه قوس نرخ مواد غذایی 1.3% و نرخ مواد غیر غذایی 2% افزایش یافته است. افزایشی که نگرانی برخی خانواده ها را به همراه داشته است. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل طالبان اعلام کرده که در ماه گذشته خورشیدی نرخ مواد غذایی 1.3% و نرخ مواد غیر غذایی 2% افزایش یافته است. این اداره روز شنبه 4 جنوری در صفحه ایکس خود همچنان نوشته که در عین زمان نرخ تبادله پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی در ماه قوس سال روان 69.3 افغانی بوده که نسبت به ماه قبل آن 2.3 2% کاهش را در ارزش پول افغانی نشان می دهد. در همین حال برخی خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان با رسیدن فصل سرما از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و چوب شکایت دارند. محمد امین باشنده ولایت کابل بر رادیو آزادی گفت
زغال چوب قیمت شده و از طرف دیگه هم برف و هوای سرد است و مشکلات ما خلاصه چند برابر شده و زندگی ما با ما سخت شده رایستک. در خانه خود ما میال چند تا مریض خواب استک که متاسفانه پول دوا تداویشان نداریم.
دور محمد باشنده پغمان کابل نیز بر رادیو آزادی گفت
میرم سر چپ ساعت 2 بجی روز میشنم هیچ چیز نیست، غریبی نیست، پس گشنه و تشنه خود ما میایم اینم اینجا اندالی اینم شب تیر میکنم تا صبح یخبندی هست، دوستانم کاروبار نیست اینم اینجا تپلکایم یک غذا مزو بخرم هیچ چیز نیست کار غریبی نیست.
صدیقه باشنده ولایت مزار شریف که نانآور خانواده 3 نفریش هست بر رادیو آزادی گفت
پیش از زمستان غم مواد خوراکه بود، آل مواد سوخ هم اضافه شده، بیشتر کدام شب خرم. ما نمیتونیم در یک ماه 5000 افغانی عاید کنیم. باز یک خروار چوب از 12000 هم بالا رفته.
حکمت الله میوندی معاون سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد افزایش نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت پاسخ نداد، اما نرخنامه ای را که آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به تاریخ 28 دسامبر به نقل از شاروالی طالبان در کابل نشر کرده نشان می دهد که قیمت یک بوریارد گندم 50 کیلویی قزاقی 1330 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1750 افغانی و یک بوری برنج باریک علای 25 کیلوگرم 2500 افغانی گفته شده است. در همین حال نیاز محمد یکی از فروشندگان در مندوی شهر کابل بر روز یک شنبه درباره نرخ‌های فعلی مواد غذایی بر رادیو آزادی چنین گفت
فعلا آرد قزاق 1450 افغانی است، آرد خوراکه 1350 افغانی شده، برنج 25 کیلویی 2600 است، نیوراغن 16 ترم 1850 افغانی، اگر قمشن 1690 افغانی.
پس از حاکمیت دوباره طالبان افزایش بهای مواد سوخت یکی دیگر از نگرانی های مهم مردم ولایات مختلف در زمستان است. در سالهای اخیر به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی و درآمد کم، بسیاری از مردم نمی توانند مواد سوخت مورد نیاز خود را تهیه کنند. در همین حال برنامه جهانی غذا WFP یک بار دیگر به تازگی گفته که از هر 3 افغان یک نفر، یعنی نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری غذایی نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تناش لفظی میان ایلان ماسک متحد نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی بالا گرفته است. ایلان ماسک یکی از سرمایه‌داران جهان که مالک چندین شرکت از جمله شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نیز است، اخیراً اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی را احمق و فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور این کشور را مستبد ضد دموکراسی خوانده و حمایتش را از حزب راستگرای افراطی جرمنی اعلام کرده است. رویا موسوی این موضوع را دنبال کرده.
اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی پشتبانی ایلان ماسک از حزب راست افراطی جرمنی در آستانه انتخابات این کشور را محکوم کرد. شولتز روز یک شنبه در یک کمپاین انتخاباتی در برلین گفت
نکته مهم این است که آقای ماسک از یک حزب افراطی تا حد راسته را حمایت کرده است و همانطور که می‌بینید این تنها راه کاربردی به این کشور نیست، به این چیزی است که ما نه تنها با آن مخالف هستیم بلکه آن را رد می‌کنم.
شولتز پیش از این نیز از اظهارات ماسک به شدت انتقاد کرده است. ایلان ماسک هفته گذشته ابتدا در پیامی در شبکه ایکس که خود مالک آن است و سپس در مقاله در روزنامه آلمانی دی ولت ابراز نظر کرد که تنها حزب آلترناتیو برای جرمنی یا AFD می تواند این کشور را نجات دهد. او پیش از این در پی حمله مرگبار به شهر ماتگبورگ در آستانه کریسمس که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، اولاف شولتز را احمق توصیف کرد و سپس برای رئیس جمهور جرمنی هم حمله لفظی کرده بود. ایلان ماسک فرانک والتر اشتاینمار رئیس جمهور جرمنی را به عنوان یک مستبد ضد دموکراسی توصیف کرد. ماسک بارها روی صفحه ایکس خود مالک آن است از حزب افراطی آلترناتیو برای جرمنی حمایت کرده و این حزب را آخرین جرقه امید در این کشور دانسته است. ماسک گفته که سرمایه‌گذاری او در جرمنی به وی حق می‌دهد که در مورد شرایط آن کشور اظهار نظر کند. شولز در یک بیانیه سابق خود گفت که حمایت ماسک از حزب راست افراطی که به گفته او با پوتین همدردی دارد نگران کننده است و می‌تواند روابط ترانس اتلانتیک یا اروپا آمریکا را متاثر سازد. شولز همچنین گزارش‌هایی را رد کرد که گویا وی به زودی با پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند. او مخالفان سیاسی خود از حزب راست میانه CDU یا اتحادیه دموکرات مسیحی جرمنی را که این ادعا را کرده بودند عمیقاً ناشایسته توصیف کرد. با این حال شولز بار دیگر تاکید کرد که همچنان برای حل دیپلماتیک برای جنگ اوکراین و همچنین مذاکره با پوتین علاقمند است. انتخابات زودهنگام جرمنی ماه آینده برگزار می شود. نظرسنجی ها در جرمنی نشان می دهد که حزب راست افراطی AfD ممکن است با کسب 19% پس از حزب راست میانه تحت رهبری فریدریش مرتز در جایگاه دوم قرار گیرد. ایلان ماسک معتقد است که حزب AfD افراطی نیست و در صورت رسیدن به قدرت می تواند جرمنی را از زیر بار مشکلاتش رها کند. ماسک از متحدان نزدیک دونالد ترامپ است که در جریان کمپاین های انتخاباتی به او $250 میلیون کمک کرده بود. ماسک قرار است رهبری اداره تازه تأسیس کارایی دولت در کابینه ترامپ را به عهده بگیرد. او با رهبران دست راست ایتالیا و هنگری هم روابط خوبی دارد و برعکس در مورد رهبران چند کشور دیگر از جمله بریتانیا و کانادا نیز اظهارات جنجال برانگیزی داشته است.
بیشتر از خبر.
دوباره به افغانستان برمیگردیم و بازم از مشکلات مردم برایتان خواهیم گفت. فقر و مشکلات اقتصادی بیشتر خانواده ها در افغانستان سبب شده تا آنها توته های باقی مانده و اضافه نان خشک را به نام نان قاق نفروشند. برخی از خریداران نان قاق هم با تایید این مشکل میگویند مشکلات اقتصادی مردم بالای کار و بار آنها نیز تأثیری منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از قدیم ها در افغانستان رایج بود که شماره از مردم توته های باقی مانده از نان خشک را پس از چند روز نگهداری به نام نان قاق در بدل گرسرشوی مقدار مواد خوراکی، وسایل پلاستیکی خانه و یا پول نقد در پشت دروازه های خانه هایشان به خریداران نان قاق می فروختند. این رسم نشانه از صرفه‌جویی و استفاده مؤثر از توته های اضافی نان خشک بود. اما فقر و ناداری در سالهای اخیر سبب شده تا مردم برای خوراک خود هم نان کافی در دسترخوان نداشته باشند. عبدالواسع باشنده شهر کابل میگوید در گذشته زندگی خوبی داشته و گاه گاه نان اضافی دسترخوان خود را جمع‌آوری کرده و به نام نان قاق در بیرون منزل میفروخت. و روز یک شنبه به رادیو آزاده گفت که حالا به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی دیگر نمیتواند نان قاق بفروشد.
سابقا بود نان اگه اضافه میشون پشت دروازه مردم میفروختن، ما میفروختن، اما حالا نان قاق هم من باور بکنم که نمیندازم و نمیفروشم که از امو هم استفاده میکنم. کمیال خانه امیت سرد است که هیچ حد اندازه ندارم، نه بخوری دارم، هیچ چیزی ندارم. چی باسا که من نان بگیرم و نان اضافه بانه او رو بفروشم. نان اضافه قاق همی باشه من میگم بوسن نندازین، امیر استفاده بکنین.
رایمه یک باشنده میدان وردک نیز گفتنی مشابه دارد.
مونگا اوس اند خپل خورو رو پرد.
ما فعلا نان خوردن خود را هم به مشکل به دست می آوریم. چیز اضافه نمی ماند که قاق شود و بفروشیم. در گذشته بلی چنین بود، ولی حالا بیشتر مردم به خوراک خود حیران هستند.
افتخار باشنده ولایت ننگرهار که مصروف کار خرید و فروش نان قاق است میگوید مشکلات اقتصادی مردم بالای کاروبار او نیز تاثیر منفی گذاشته است.
مخکې به تقریبا د هفتې منګه 300 و 400.
من در گذشته در هفته 300 تا 400 سیر نان قاق می خریدم. حالا وضعیت تغییر کرده، حتی روزانه 10 سیر هم خریده نمی توانیم. مردم بیشتر برای خوراک خود استفاده می کنند. قبلا برایم روزانه بین 400 تا 500 افغانی فایده می ماند، اما حالا 50 افغانی هم نمی ماند.
برخی از مالداران می گویند که نان قاق را برای مواشیشان از دکانداران خریداری می کنند. عبدالمساور یکی از مالداران از ولایت پروان به رادیو آزادی گفت فعلا نان قاق هم کمیاب شده است.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقا می دادیم، حالا می دادیم که سابقا خوب بود، بسیار نان ارزان زیاد فریمان بود، حالا نان قاق بسیار قیمت هم شده و کم هم است، بسیار کمیاب شده نان قاق، قیمت هم است.
مردم حالا اقتصادش خراب است، نان قاق نمیشه، هم کمی گره مردم که بخوردنشان بعد قاق شدنش نمیمانه.
خریداران نانقاق با رفتن به کوچه‌های فرعی واقع به درهای مردم نانقاق را در بدل پول و یا اجناس خانه خریداری کرده و برای دکانداران می‌فروشند تا از این طریق لقمه‌نان برای خود و خانواده‌هایشان به دست بیاورند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته، بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، سطح بیکاری و فقر افزایش یافته و بیشتر خانواده‌ها حتی نان خوردن خود را هم به مشکل پیدا می‌کنند. برنامه جهانی غذا پیش از این نیز در یک گزارش خود در 3 ماه قوس اعلام کرده بود که در زمستان سخت پیشرو نزدیک به 15 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی نهاد در افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفته که امسال نیازهای بشردوستانه در افغانستان بسیار زیاد است و 1/3 جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. رادیو آزادی.
برخی تتوکاران میگویند در 3 سال گذشته با مشکلات زیادی در کارشان روبرو بودند و چندین بار از ترس بازداشت و شکنجه محل کارشان را عوض کردند. خوجسته کبری در این گزارش با برخی از این تتوکاران و جوانان علاقمند تتو صحبت کرده.
خالکوبی که از حدود 10 سال به این سو به عنوان یکی از گرایش های محبوب میان جوانان افغان رشد چشمگیر داشته، اخیراً به درد سر بانها مبدل شده است. برخی تتوکاران که با هنر دستشان طراحی های با هدف و مفاهیم خاص را خلق می کنند می گویند با حاکمیت طالبان و وضع محدودیت ها با چالش های شدید از جمله بازداشت و شکنجه روبرواند. احمد فهیم یکی از تتوکاران در شهر کابل که نزدیک به 10 سال می شود برای جوانان تتو می زند، برادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان چندین بار به خاطر کارش از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر آنها بازداشت شده است.
دو دفعه امر به معروف اومد و وسایل یارا گرفت، برد خود خود پس نداد شه. دیگه 3 دفعه دیگه خودم بندی کردم، 1 دفعه سر خالکوبی کرد برد که برد دیگه نکو. من گفتم برو مشکل نداره. باز که اومدیم ببینیم دیدیم که بدر دیگه کار خزرخ مون نمیه. همه قسم ماست. متاسفانه باز کارو شروع کردیم. بودن 3 ماه بعد یا 2 ماه بعد باز هم نفر ما رو فروخت چه قسم باز بندی کرد. دفعه آخر که بندی کرد رسمی میکرد متاسفانه باز اونجا دوستا بود یکم تون 500 در مکسی 1000 باز 3000 که دادم میشه باز اعلان کرد و حالا تا فعلا خدا گردن من نگیره 7 یا 8 دفعه جای تغییر داره میشه.
با گفته این تتوکار با وجود این همه ممنوعیت ها در 1 ماه 7 الی 8 مشتری دارد که با گفته او گاه دختران نیست در این میان هستند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در این مورد داشته باشیم. سیف السلام خیبر، سخنگوی این وزارت، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اعلامیه رسمی و مکتوب در مورد ممنوعیت خالکوبی منتشر نکرده، اما شماری از مردم مدعیان که افراد طالبان به طور شفاهی و از طریق نظارت بر رفتار اجتماعی و فرهنگی مردم خالکوبی را به عنوان علم مغایر با ارزش‌های اسلامی اعلام کردند. برخی از جوانان که پیش از این با خالکوبی تصاویر و نقش‌های از عالم خیال بر بدنشان حک می‌کردند، اکنون به آنها خطر آفرین شده است. یک باشنده کابل که به علت حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود برای رادیو آزادی گفت محدودیت‌های اخیر سبب شد که او تتویی را که بر بند دستش داشت بردارد.
یکی از مشکلاتی بود که ما تتویی خود پاکدم در بعضی مثلا جایی را که ما می‌رفتیم یا در بعضی چیک پوینت ها ما را استاد میکرد، میگفت که چرا شما تتو دارین؟ تتو آروم است و نمیفهمم از امیتو گفا. بعضی ما مجبور شدیم که می تتوی خود پاک کنیم، همکاری رفت هم میتونیم دیگه. مثلا در جایی که میرفتیم در یک دفتر میرفتیم، در یک جایی میرفتیم، در یک جای رسمی موضوع بسیار برخورد اشتباه قدیم آمشت.
اما برخی از جوانان با وجود محدودیت ها و چالش ها هنوز هم علاقه خاصی با خالکوبی دارند. یکی از جوانان در کابل که در بند دستش یک تاج را که نشانه رهبری و شاهی است خالکوبی کرده و نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم و خواست صدایش را تغییر بدهیم، میگوید علاقه خاصی به تتو دارد.
تتو را که زدم از خاطر نمی شوق دارم. در تتو کس ما خیلی شوق دارم من، ولی باز میگه چی میکنم خودم خیلی شوق دارم در تتو و از شوق علاقه خود. خانه مادرم، بیادرم، پدرم، کاکای مامای کلش برخلاف ما بود که ولی چور تتو میزنی چور نمید. ما بازم از شوق خودم، شوق خیلی خودم هم میلی شوق دارم. تتو میزنم دیگه پایزن ما مشکل که چی دارم؟ مشکل پیسه خود دارم. ما که پیسه داشته باشم من میلی زنده جان خود تتو پر میکنم.
تتو یا خالکوبی طوری است که طرح یا تصویر مورد نظر بر روی پوست توسط رنگ‌ها و سوزن‌های مخصوص به لایه‌های عمیق‌تر پوست تزریق می‌شوند. تا برای دراز مدت یا طور دائمی ثبت شود. بسیاری جوانان معمولاً در بند دست، بازو، گردن و قسمت‌های از بدن که قابل دید باشد خالکوبی می‌کنند و از طرح‌های چون تاج، گراف قلب، جرقه برق، اشعار خطاب به مشوق و یا اعضای فامیل استفاده می‌کنند. خالکوبی به شکل اصلی هرچند به عنوان یک فرهنگ جدید در افغانستان شناخته می‌شود، اما از قدیم نیز میان زن‌ها در روستاهای دوردست افغانستان به گونه سنتی رایج بود و شماری از زنان خالکوبی‌های را در پیشانی، گوشه چشم و زنخشان برای زیباتر دیده شدن انجام می دادند. متخصصان طبی می گویند که اگر شرایط خاص حفظ الصحه در خالکوبی در نظر گرفته نشود، سبب انتقال بیماری های ساری شده می تواند و احتمال سرطان را نیز افزایش می دهد.
نیمه اولی برنامه در همین جا به پایان می رسد، اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی